که پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم از دنیا رفت در کتب اهل سنت ها ابوبکر اومد تو مسجد گفت ان الارض کافره، کل مردم زمین کافر شدن.
ببین امتش به اختلاف نیفتادن مگر اینکه اکثریت که بر باطل بودند.
چطور میشه وقتی عایشه اس دلار خانه اس خودش دیگران دفن کنه خانه پیغمبر، اما فرزند دختر پیغمبر، فرزند پیغمبر وقتی خود در خانه فرزند دفن شد رو من میکنن اجازه احمد
در کلام اهل تصریح شده میشه قادر است و معلوم است کسی که
یک روایت ولو ضعیف السند بیارید که پیغمبر به ابوبکر گفته باشه صدیق
ایفتاه اهل بیت علیه السلام در مورد نماز تراویح چیست؟ این تجمیع فیها بدعتون.
شیعه بشم با خانوادم.
میخواید شیعه بشید آیه احمد آمد؟
بله.
اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي اظهر الوجود و منه بدع کل حمد و الیه یعود و الصلاة و السلام علی الشاهد و المشهود لکل موجود محمد المحمود و علی آله آل الله الودود خلفاء الله علی عالم الغیب و شهود سیما الحجت ابن الحسن المهدی المنتظر الموعود. سلام و عرض ادب دارم خدمت همه بینندگان عزیز شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف و تبریک و تهنیت عرض میکنم. ایام شادی اهل بیت علیهم السلام رو ما از محرم و صفر عبور کردیم، ایام عزاداری، و الان در ایام شادی اهل بیت هستیم و طبق فرموده اهل بیت یحزنون لحزننا و یفرحون لفرحنا، این ایام ایام شادی ماست و پیشاپیش هم تبریک و تهنیت عرض میکنیم خدمت شما. ولادت حضرت رسول خدا صلی الله علیه و آله و همینطور ولادت حضرت امام صادق علیه السلام رو و بقیه ایامی که ایام شادی هست جلو جلو انشالله در خدمتون خواهیم بود این ایام، و امیدواریم که خداوند ما رو جز شیعیان و دوستداران واقعی اهل بیت و جز پیروان اون حضرت قرار بده و در قیامت هم با اون حضرات محشور بفرماین. در خدمت شما هستیم با برنامه تریبون آزاد که همونطور که شما مستحضر هستید این برنامه از شبکه جهانی حضرت ولی از هر هفته سه نوبت پخش میشه به صورت زنده و مستقیم، و شما میتونید با این برنامه با تلفن هایی که زیر نویس میشه تماس بگیرید، حالا چه تلفن های ثابت و چه از فضای مجازی میتونید تماس بگیرید. اگر برادر عزیز شیعه هستید، شبهه‌ای دارید، سوال کنید، در حد توان پاسخ میدیم. و اگر برادر عزیز اهل سنت هست، تصور میکنه که در مذهبش اشکال وجود داره، بیاد اون اشکال رو مطرح کنه، تا جایی که در توانون باشه جواب میدیم. و اگر میتونه برای خودش بیاد ادله حقانیت مذهب خودش رو مطرح کنه، دلیلی برای حقانیت مذهب خلفا میتونه پیدا بکنه، برای حقانیت مذهب سقیفه میتونه پیدا کنه، بیاد براحتی بدون استرس، بدون ترس، بدون سانسور، راحت حرفاشو بزنه. ما هم تماسشو قد نخواهیم کرد، بیاد راحت حرف بزنه. چنین موقعیتی در طول تاریخ شاید برای اهل سنت پیش نیامده باشه که یک شبکه شیعه بدون هیچ سانسور شبکه خودش رو در اختیار شما قرار داده باشه که بیاد حرفتون رو بزنه. اما فکر نمی کنم کسی پیدا بشه، همش متاسفانه نمیان کسانی که باید بیان از مذهبشون دفاع کنن، نمیان دفاع کنن. حالا قبل از اینکه تلفن های شما برادران عزیز وصل بشه، من به یک شبهه معروف جواب بدم. و این شبهه اینه که بعض شبکه های وهابی خیلی این شبهه رو مطرح میکنن، این اخیرا هم مطرح شده، اینکه در کتاب های شیعه به امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب و به پیامبر بزرگوار اسلام جسارت شده، اهانت شده. اون جسارت چیه؟ اون اهانت چیه؟ اینکه در کتاب‌های شیعه آمده امیرالمومنین نعوذ بالله پشه است و پیامبر خدا مگس هست. ولی خب بیشتر تأکیدشون روی امیرالمومنینه. حالا خیلی هم کاری به این که به پیغمبر توهین شده ندارند. آیا واقعا به امیرالمومنین علی ابن ابی طالب در این روایت جسارت شده؟ آیا واقعا در کتاب‌های شیعه امیرالمومنین به پشه تشبیه شده و پیغمبر به مگس؟ می‌خوایم این مطلب رو بررسی کنیم، تا آخر با ما باشید و ببینیم که آیا حقیقت داره یا یک دروغ محض هست. اصل مستند این روایت در کتاب تفسیر قمی آمده که این کتاب رو ایشون اینا روش منور میدن، تفسیر علی ابن ابراهیم قمی از بزرگان تاریخ شیعه در قرن سوم هجری جلد اول صفحه شماره 62 ذیل این آیه مبارکه که خداوند فرموده ان ان الله لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوده فما فوقها، خدا حیا نمیکنه که یک مسئله بزنه مثلا حتی به پشه و چیزی که بالاترش پشه است. و بعد این روایتی که علی ابن ابراهیم نقل میکنه از پدر خودش ابراهیم ابن هاشم از نضر ابن سوید از قاسم ابن سلیمان از معل ابن خنیس از حضرت امام صادق علیه السلام که فرموده باشند ان هذا المسن ضربه الله لامیر المؤمنین علی ابن ابی طالب فالبعوده امیر المؤمنین و ما فوقها رسول الله صلی الله علیه و آله و ما فوقها رسول الله صلی الله علیه و آله. این روایتی است که شبکه‌های وهابی خیلی خیلی روش مانور میدن و تأکید میکنن که ببینید در کتاب‌های شیعه به امیرالمومنین توهین شده، امیرالمومنین رو پشه گفتن و به هر حال در شبکه‌هاشون هم در رسانه‌هاشون هم خیلی روی این مانور میدن. اولا حالا بگذاریم از بحث سندی که در سند این روایت قاسم بن سلیمان هست که مجهوله و همینطور معل ابن خنیس اختلافیه، به هر حال اختلاف داریم و حتی اصل کتاب تفسیر قمی سند نداره. همین مرحوم جزائری سید نعمت الله جزائری که این کتاب رو تحقیق کرده و چاپ کرده نتونسته صحت سند، صحت انتساب کتاب به علی ابن ابراهیم رو ثابت بکنه. حالا میگذاریم مثلا از بحث سندی که آیا این کتاب سند داره، این روایت سند داره یا نداره، دو تا راوی هست که اختلافیه توش، یکی هم مجهوله توثیقی نداره، و هر حال از بحث سندی میگذاریم بریم سراغ حقیقت مسئله. از این شبهه نه الان نه قرنهای گذشته که در همون دوران در صدر اسلام حضرت امام باقر علیه السلام جواب داده، یعنی این مسئله همون زمان هم مطرح بوده، دشمنان اهل بیت یک مطلب تازه پیدا نکردن، همون زمان هم بزرگان اینها اسلاف اینها از دشمنان اهل بیت این شبهه رو مطرح میکردن و اهل بیت جواب دادن. من پاسخ امام باقر علیه السلام رو از این روایت خدمتون نشون بدم، ببین امام باقر چقدر روشن جواب داده و چقدر سریع مطلب رو روشن کرده برای ما. بهار الانوار علامه مجلسی، حالا این رو بعد در بهار نشون میدم، از کتاب‌های دیگه است دیگه. بهار الانوار کتاب هفتم که در واقع میشه جلد شماره 24 از چاپ 110 جلدی صفحه 392 که راوی میگه، حالا روایت طولانی هست، اصل روایت از تفسیر مرحوم امام حسن، تفسیر منصوب به امام حسن عسکری نقل شده، تا اینجا روایت به ما برای ما مهمه که فقیل للباقر علیه السلام فان بعد ما ينتهل موالاتكم يزعم ان البعوزه علي وان ما فوقها وهو الذباب محمد رسول الله صلى الله عليه واله. میگه بعضی از کسانی که خودشون رو منتسب میکنن که شما رو دوست دارن، بعضی از اینایی که فکر میکنن شیعه هستن، خودشون رو شیعه میدانن مثلا، در حقیقت شیعه نیستن ولی خودشون رو به شما میچسبانن، اینا تصور میکنن که مقصود از بعوزه در اون آیه مبارکه امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالبه و مقصود از ما فوقها که همون ذباب باشه پیامبر بزرگوار اسلام هست. فقال الباقر علیه السلام، امام باقر جواب داد از این شبهه، سمع هؤلاء شیئا لم يدعوه على وجهه، اینا یه چیزایی شنیدن اما نفهمیدن درست که، بله یه چیزایی هست اما اینا یه مطلبی شنیدن متوجه نشدن قضیه چی بوده. انما کان رسول الله صلی الله علیه و آله قائدا ذات یوم و علی اذ سمع قائلا یقول ما شاء الله و شاء محمد و سمع آخر یقول ما شاء الله و شاء علی. میگه امیرالمومنین علی ابن ابی طالب و پیغمبر یک جایی نشسته بودن یک روزی که شنیدن یه شخصی یک مطلبی رو میگه و بعد میگه ماشاءالله و شاء محمد، و شخصی دیگه اونجا هست او هم میگه ماشاءالله و شاء علیون، یعنی میخواد بگه این کار انجام میشه اگر خدا بخواد، اگر پیامبر بخواد. این کار انجام میشه اگر خدا بخواد، اگر علی بخواد. پیامبر ناراحت شد و فرمود لا تقرنوا محمدن ولا علین بالله عز و جل. حق ندارید پیامبر رو، محمد صلی الله علیه و نام خودش رو و علی رو در کنار خدا قرین قرار بدید. ولکن الله قول و ما شاء الله ثم ما شاء محمد ثم ما شاء علی. اینجوری بگید بهتره. اگر خدا بخواد بعد، اگر پیغمبر بخواد بعد، اگر علی بخواد. یعنی میخواد میگه آقا ما رو در عرض خدا قرار ندید. ما در عرض خدا نیستیم، بلکه چیه؟ ما رو در طول خدا قرار بدید. اراده ما اراده الهیه، هرچی خدا بخواد ما میخواییم، یا ما ارادت الله هستیم. حالا بحث دیگه ای هست دیگه. بعد پیامبر فرمود ان مشیت الله هی القاهره التي لا تساوی ولا تکافی ولا تدانی. مشیت خدا اون مشیتی است که برای همه مشیت ها پیروز است، با هیچ مشیت مساوی نیست، با هیچ مشیتی قابل تشبیه نیست و نزدیک نیست، نمیشه. مشیت الهیه دیگه. و ما محمد صلی الله ما محمد رسول الله صلی الله علیه و آله فی دین الله و فی قدرته الا كذبابه تطير في هذه الممالك الواسعه. و ما علی فی دین الله و فی قدرته الا كبعوده فی جمله هذه الممالك مع ان فضل الله. حالا ادامه‌ش هم خدمتتون خواهم گفت. پیامبر میخواد مقایسه کنه بین خودش و خدا. میگه مردم، من پیامبر در برابر خدا، در برابر دین خدا، در برابر قدرت خدا مثل این پشه ای هستم که در این عالم وسیع پرواز میکنه. من پیغمبر در برابر قدرت خدا مثل یک مگسی هستم که در این عالم وسیع پرواز بکنه. و علی هم در برابر خدا، در برابر قدرت خدا مثل یک پشه ایست در این عالم. خواد مقایسه کنه بین امیرالمومنین و خدا. نمیخواد بگه علی ابن ابی طالب پشه است، نمیخواد بگه من مگس هستم نعوذ بالله. میخواد بگه آقا قدرت خدا رو میبینید، ما در برابر قدرت خدا هیچیم، ما یک مخلوقیم، ما بنده خدا هستیم. امیرالمومنین مخلوق خداست، بنده خداست، در برابر قدرت خدا نه پشه که هیچی نیست، که اگر خدا او رو خلق نکنه لحظه خدا لطفش رو از امیرالمومنین علی ابن ابی طالب برداره، لحظه نعوذ بالله او رو به خودش چیزی نیست که، اصلا در برابر خدا هیچن همه. پیغمبر میخواد اینو بگه، داره یه مثال میزنه برای مردم. اگر یک مگسی در این عالم پرواز بکنه چقدر ارزش داره، چقدر قدرت داره؟ هیچ. اگر یک پشه ای در این عالم وسیع، در این جهان وسیع پرواز بکنه چقدر جا میگیره، چقدر قدرت داره؟ هیچ. میخواد بگه این پشه در برابر خدا هیچه. مثلا ما مثال میزنیم فلانی در برابر اقیانوس قطره است مثلا، یا مثلا این رود قطره است در برابر اقیانوس، این شخص قطره است در برابر دریا. به این معنی نیست که این شخص دریاست که، یا این شخص اقیانوسه، این شخص قطره است. اصلا به این معنی نیست که این شخص قطره است، بلکه میخواد مقایسه بکنه، میگه آقا این در برابر این آقا هیچه. بله. بعد ادامه داره، ما ان فضل الله تعالى على محمد وعلي الفضل الذي لا يفيء به فضل على جميع خلقه من اول الدهر الى اخره. این نکته رو هم پیغمبر اضافه میکنه، میگه اون فضائلی که خدا به پیغمبر داده، به علی ابن ابی طالب داده، در برابر همه انسان ها، در برابر همه مخلوقاتش که خدا به اونها فضل داده برتره. فضل پیامبر و علی در برابر همه مخلوقین، در قیاس با همه مخلوقین، فضل علی ابن ابی طالب و پیغمبر از همه اینا بالاتره، از اول تا آخر. بعد امام باقر علیه السلام توضیح میده هادا ما قال رسول الله فی ذکر ذباب و البعوزه. پیغمبر داشت این حرفو میزد اما بقیه نفهمیدن، متوجه نشدن. خب همه در یک اندازه نیستن، همه هوش و ذکاوت فهم حدیث رو ندارن، همه که نمیتونن بفهمن حدیث یعنی چی. بنابراین این روایت، بنابراین امام فلایت خلو فی قوله ان الله لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوزه، پس این که امیرالمومنین بعوزه است، نه این نیست، این که پیغمبر اعوذ بالله ذباب باشن، این نیست، مقصود این روایت نیست و اون راوی اشتباه فهمیده. در واقع پیغمبر میخواد بفرماید که به هر حال این شبه ساز یک روایت رو دیده، این شخص یک روایت رو دیده اما درست متوجه نشده. وقتی امام صادق امام باقر علیه السلام توضیح داد، ما فهمیدیم چیه. پیغمبر نمیخواد خودش رو با پشه و امیرالمومنین علی ابن ابی طالب رو با مگس یا برعکس مقایسه بکنه، بلکه داره با خدا مقایسه میکنه. کسی با خدا قابل قیاس نیست. خدا پیغمبر داره میفرماید هیچ کس با خدا قابل قیاس نیست. خودتون با ما رو با خدا قیاس نکنید. در واقع پیغمبر داره جواب غلات رو میده که این روزه متاسفانه از این دست غلات زیاد شده. میخواد بگه مردم درباره ما غلو نکنید. اصلا هدف این روایت مقابله با غلو هست، نه اینکه امیرالمومنین علی ابن ابی طالب رو بخواد با پشه و خودش رو با مگس مقایسه بکنه. و نکات دیگه حضرت امام باقر علیه السلام فرمودن و اصلا این روایت درباره ماهیت علی نیست، بلکه میخواد مقایسه کنه بین اهل بیت و خداوند. ما از اینها گذشته، از این وهابیایی که اینقدر شبهه میکنن، حالا مطلب زیاده، من فقط یک روایت از صحیح بخاری براتون بخونم. ببینید که اگر بخوایم به ظاهر این روایت عمل بکنیم چه بلایی سرتون میاد. آیا پاسخی از این دارید؟ روایتی که در صحیح بخاری از زبان خود عایشه اومده که صحابه او رو با چی بگم، حالا متن روایت بخونیم بهتره، ناراحت نشید وقتی از دست من نمیگم، دارم روایت صحیح بخاری خدمتتون میخونم. اگر صفحه مونیتور بنده باشه کارگردان محترم، صحیح بخاری چاپ وزارت اوقاف عربستان سعودی، صفحه شماره 107، کتاب الصلاة باب 105، باب من قال لا یقطع الصلاة و لا یقطع الصلاة شیئا، حدیث 514 از عایشه که ذکر عنده ما یقطع الصلاة الکلب والحمار والمرأه، سه چیز نماز رو قطع میکنه. اگر شما دارید نماز میخونید، اگر این سه چیز از جلوتون گذشت دیگه نمازتون قطع میشه، نمازتون باطل میشه، باید از اول بخونید. کیا؟ سگ، الاغ و زن. فقالت عایشه، عایشه گفت شبهتمونا بالحمر والکلاب، صحابه دارید ما رو با الاغ ها و سگ ها مقایسه میکنید، تشبیه میکنید ما رو، دارید به الاغ و سگ تشبیه میکنید. خب اینجا دیگه تشبیه، دقیقاً کلمه تشبیه آمده دیگه، هیچ کارش هم نمیتونید بکنید. اونجا که همچین چیزی هم نیومده بود. باز در روایت بعدی، روایت 511، روایت دیگه همون روایت هست با متن دیگه، که عایشه گفت لقد جعلتمونا کلابا، مردم صحابه ما رو سگ قرار دادید. متن صریح، ترجمه صریح روایت این میشه که لقد جعلتمونا کلابا، اینم زن پیغمبره داره به صحابه توضیح میده، میخواد به صحابه بگه صحابه اینقدر دروغ به پیغمبر نبندید، دارید به پیغمبر دروغ میبندید. این روایتی که شما از پیغمبر نقل میکنید دروغ محضه، واقعیت نداره، ما رو با سگ تشبیه نکنید. خب چیکار کنیم؟ این روایت در صحیح بخاری از صحیح الکتب بعد کتاب الله شما اومده، در صحیح مسلم همچین اومده، ولی اون روایتی که درباره امیرالمومنین و پیامبر هست در تفسیر قمیه که نه سندش معتبره، نه انتساب کتاب به صاحب کتاب به نویسنده کتاب قابل اثباته. ولی خب این روایت تو صحیح بخاریه، این کلمه تشبیه دقیقا تشبیه کرده زن پیغمبر عایشه رو به سگ و به الاغ. از این چی جواب میدید؟ هر جوابی شما از این دادید ما هم از اون شبه جواب خواهیم داد. خب مطالب دیگه هم هست، تشبیهات دیگه هم هست، اینا رو همه رو خدمتتون عرض کنم، فکر میکنم همین اندازه کافی باشه. بیننده ها پیام صوتی میگن داریم، خانم عسکری پیام صوتی گذاشتن از کرمانشاه، صداتون میشنویم ببینیم چی فرمودن.
سلام علیکم استاد یزدانی، وقت شما بخیر باشه. ببخشید من در خصوص یک مطلب سوال داشتم و اون مطلب این هست که با وجود حالا فضائلی که خود علمای اهل سنت حالا مثلا توی کتابای نظیر طبقات الکبرا، مستدرک و کتابای معروف دیگرشون ذکر شده در مورد فضیلت ابوذر از صحابی های پیغمبر صلوات الله علیه، چرا خلیفه سوم دستور اینکه ایشون اخراج بشن و خب در تبعیدگاه به سر ببرن و دادن؟ یعنی خود مردم اون زمان هم احادیث پیغمبر رو در مورد فضیلت صحابی پیغمبرین ابوذر ذکر کرده بودن، پس با این وجود چرا خلیفه سوم از سنت پیغمبر تبعیت نکردن؟
بله، خب دیگه بحث واضحه جوابش، خیلی ساده است. ابوذر غفاری رحمت الله علیه از شیعیان خالص امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام بود که یک روحیه بسیار پرشوری داشت و شاید مثل مای خورده کم تحملم بود، نمیتونست مظلومیت امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب رو ببینه که مولایش مظلومانه در خانه نشسته و از اون طرف بنی امیه‌ای که خود پیغمبر صراحتاً گفته بود حکومت بر بنی امیه حرامه، اونا روی منبر پیغمبر نشستن طبق روایتی که بزرگان اهل سنت نقل کردن. خب پیامبر اونها رو در خواب دید که مثل میمون‌ها از منبر پیغمبر بالا میرن و خب نمیتونست عثمان رو تحمل بکنه، به همین خاطر میرفت فضائل امیرالمومنین علی ابن ابی طالب رو میگفت، خودش پشتش رو میزد به خانه کعبه، مردم منو میشناسید؟ اگر میشناسید که هیچ، اگر نمیشناسید من ابوذر غفاریم، من صحابی پیغمبرم، خودم با همین دو گوشم از پیغمبر شنیدم من آذو علیان فقط آذانی، نمیدونم فضائل امیرالمومنین، یکی دونه دونه اینها رو میگفت. از اون طرف میرفت اعتراض میکرد به عثمان، میرفت شام اعتراض کرد به معاویه، این چه وضعیست، این چه زندگیست که تو داری، این چه کاخیست، کاخ سبزی که تو ساختی، اعتراض میکرد. فضائل امیرالمومنین رو از یک طرف میگفت، بطلان مکتب بنی امیه رو از یک طرف دیگه میگفت. اینها تحمل نداشتن، صحابی پیغمبری اما باید در برابر اونها ساکت باشی. خب ابوذر نمیتونه ساکت باشه، از یه طرف میرفت میبینه در مسجد پیغمبر عبی ابن کعب اون یهودی نشسته مثلا روی منبر پیغمبر و از زبان پیغمبر دروغ نقل میکنه، نمیدونم فلان یهودی دیگه اومده جای پیغمبر نشسته و صحابه دارن گوش میدن، روایات جعلی، ابو هریره میره روی منبر پیغمبر و پیغمبر دروغ نسبت میده، تحمل نداشت و اینها رو رو میکرد، دروغ های اینها رو رو میکرد. به هر حال یه جوری موی دماغ شده بود برای حکومت بنی امیه و اونها هم تحمل نکردند و حضرت ابوذر غفاری رحمت الله علیه رو خدمتون عرض کنم تبعید کردن بر عوضه، با اینکه از زبان پیغمبر شنیده بودن راستگوتر از ابوذر در زیر آسمان دیده نشده، که حالا روایتش هم هست در جای متعدد، دیگه تبعیدش کردن به خاطر که نمیتونستن تحملش بکنن. بیننده ای اگر هست، بیننده ای واسه آقای علی خانی از تهران، سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم استاد یزدانی، خسته نباشید.
سلام علیکم و رحمت الله.
میخواستم بدونم که زمان ساسانیان وقتی که خلیفه دوم به ایران حمله کردش، مردم خب طبیعتاً اون موقع اهل سنت بودن دیگه، چجوری به مرور مردم شیعه شدن و اینکه خب خیلی از فتوحات اسلام زمان خلیفه دوم بوده، فکر میکنم قاره آفریقا که الان نصفشون مسلمان هستن به خاطر فتوحات خلیفه دوم بوده، آیا این درسته و اگر درسته آیا این مسلمانی، آیا این اسلامی که اونها با فتوحات و با جنگ آوردن درست هستش، صحیح هست این اسلام؟ ممنون از شما، خدا نگهدار.
بله، خب درباره فتوحات خیلی بحث شده توی این شبکه، ما مقالات متعددی در سایت ماسه تقریباتی حضرت ولی عصر گذاشتیم. فتوحات همش که در زمان خلیفه دوم اتفاق نیفتاده، در زمان خلیفه اول شروع شده، خلیفه دوم، خلیفه سوم، معاویه، یزید، و بیشترین فتوحات شاید در دوران بنی العباس زمان هارون و مأمون و متوکل این آفریقایی که شما نام میبرید بیشتر در دوران بنی امیه، در دوران بعد از او، در دوران بنی العباس فتح شد و همینطور اندلس و جاهای دیگه نا در اون زمان فتح شد. طبعا اهل بیت علیهم السلام از این فتوحات راضی نبودن، هرگز با این مسائل، با این جنایاتی که اتفاق افتاد. واقعا آدم حیرت میکنه بعض از این کارهایی که اینها کردن، جنایاتی که در عراق انجام شد، جنایاتی که در ایران انجام شد، همینطور در آفریقا، حتی در اندلس جنایاتی که انجام شد، حتی انسانها رو اینها خام مینداختن داخل دیگ میپختن و زیرش روشن. حالا کارها جنایاتش اگر بگیم زیادن نگه متاسفانه. اهل بیت علیهم السلام هرگز راضی نبودن. اگر راضی بودن خود امیرالمومنین علی ابن ابی طالب پرچم رو به دست میگرفت، ذوالفقارش رو میداخت روی دوش خودش، در این جنگ ها حاضر میشد. در زمان پیغمبر در همه جنگ ها امیرالمومنین پرچمدار اول بود، در زیر هیچ پرچمی جز پرچم پیغمبر نجنگید، در همه جنگ ها حاضر بود جز جنگ تبوک که خود پیغمبر دستور داده بود در این جنگ تو نباش و در مدینه باش. اما در زمان خلفا ساکت داخل خانه خودش نشست و هرگز در این جنگ ها، اگر جهاد بود که جهاد واجبه، حاضر نشد. به هر حال ایرانی ها هم در زمان خلفا مسلمان نشدن، موالی بودن. تا مدت ها به ایرانی ها میگفتن موالی. به زور مردم رو به عنوان غلام و برده بردن در مدینه، زنان ایرانی رو بردن به عنوان کنیز در بازارها فروختن. اینها مسلمان نشده بودن. بعدها قرنهای بعد آرام آرام یواش یواش وقتی شیرینی و حلاوت دین اسلام رو فهمیدن، اون زمان مسلمان شدن. در همون زمان اول که به زور که کسی، ایمان یه چیزی نیست که تو با شمشیر بتونی اونو فرو کنی در قلب کسی. نمیشه با سرنیزه ایمان رو در قلب مردم کاشت، باید براش استدلال کرد. ایمان استدلالی هست، مردم باید یقین کنن خدایی هست، پیغمبری هست. یواش یواش در قرن‌های بعدی به هر حال مردم مسلمان شدن. خب ظهور تشیع در زمان علامه حلی و بعد از او هست که خدمتتون عرض کنم، بعد در دوره صفویه، در او زمان هست که کل ایران شیعه شد. در واقع قبل از او بیشتر ایران 90% 95% شد همه اهل سنت بودن، جز قم، نیشابور، شهرهای خیلی کمی، کاشان مثلا اینها شیعه داشت، اما شهرهای دیگه همه دست اهل سنت بود. تا اینکه به هر حال اون مناظراتی که اتفاق افتاد در زمان علامه حلی و اون پادشاه خدابنده، و بعد یواش یواش کل ایران شیعه شد و خدا رو شکر میکنیم که هنوزم شیعه است و انشالله برای همیشه شیعه بماند و امام زمان انشالله بیاد و نه ایران، که کل عالم پیرو امیرالمومنین علیه السلام بشن و شیعه در سراسر عالم تنها مذهب باشد. اینم جواب ایشون که اهل بیت هرگز راضی نبودن در این فتوحات و حضور پیدا نکردن، هیچ کدوم از اهل بیت حضور پیدا نکردن. بنابراین ما هم از این فتوحات به نیکی یاد نخواهیم کرد. بیننده بعدی آقای محمدی از اصفهان، سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم استاد یزدانی.
بفرمایید آقای محمدی.
شب شما بخیر.
سلامت باشی، شب شما بخیر.
جناب استاد صداشون برای من کم هست، ببخشید.
صدا رو تقویت کنید برای آقای محمدی.
دست شما درد نکنه.
سلامت باشی
استاد. دو تا مطلب هست میخوام بپرسم. یکی که آیه شریف 27 از سوره جن را این آقای شهاب یه موقع اشاره به تفسیرش میکرد.
آیه چی هست؟ اگر متن آیه رو بخونید من.
بله. عالم الغیب فلا یظهر علی غیبه احدا الا من ارتضا من رسول. سوال این است، این من رو به اصطلاح من ارتضا را به جای حضرت علی ابن ابی طالب علیه السلام میگرفت؟
عالم الغیب فلا یظهر علی غیبه احدا الا من ارتضا من رسول.
بله. خب این من را درست مثل علی منی میگرفت؟ بله. این خیلی دلچسبه برای ما، میخواستم
یعنی چی؟ من که متوجه نمیشم چی میگرفت دقیقا. این
مثلا من ارتضا را به جای حضرت علی میگرفت، من رسولن
من.
از پیغمبر، یعنی آن که مثل این که حضرت پیغمبر فرمودن علیون منی و انا من علی من. یا حسینون منی انا من حسین
من.
این من هم یعنی که ما از هم هستیم، این من رو درست مثل اون من علیون منی یا حسینون من. منی گرفت و نتیجه می گرفت که غیر از این که خود پیغمبر عالم غیب هست، آن کسی هم که از نفس پیغمبر باشه، از پیغمبر باشه، این صفت رو داره. این سوال ما بالا هست.
بله، خب این تفسیرهای ذوقیه دیگه، تفسیرهای ذوقی زیاده، خصوصا بین اهل سنت، خصوصا بین عرفاشون از این تفسیرهای باطنی و تفسیرهای ذوقی زیاده. اگر مستند به روایت اهل بیت علیهم السلام باشه ما ازشون میپذیریم، ولی خب ذوقیه، نه مطلبی رو ثابت میکنه برای ما، حالا برای خودش شاید به نتیجه رسیده باشه چیزی ثابت بشه، ولی برای ما چیزی ثابت نمیکنه.
بله، شیعه شد.
شهاته، بله،
شیعه شد. بله، ایشون شیعه شد و شیعه افراطی و نحوه شهادتشان که خبر دارید؟
بله، نه که من که میشناسمش، مشکلی باش ندارم، مشکلی با این مسئله ندارم. بله، ولی چیزی که میگم اینا خب تفسیرهای ذوقیه دیگه، از این ذوقی ها تفاسیر ذوقی زیاد بوده در طول تاریخ، حتی تفاسیری ما داریم در طول تاریخ بر همین اساس نوشتن عرفا، حتی خصوصا در بین اهل سنت. خب اینا هست دیگه، اگر اهل بیت علیهم السلام از باطن آیه خبر بده، آیه رو برخلاف ظاهرش تفسیر کنه، سمعا و طاعتا و ازشون میپذیریم، چون اونا مفسر قرآنن، ادل قرآنن، در کنار قرآن یکی از ثقلین هستن، ما تفسیر اونها رو با جان و دل میپذیریم، ولی تفاسیر بقیه برای ما حجت نیست. خوشمون میاد و ما خوشمون میاد همه این آیات رو خدمتتون عرض کنم، کسی به اهل بیت تفسیر بتونه بکنه، ولی خب حجت نیست برای ما. در خدمت ما محمدی عزیز.
سوال بعد این هست که
من.
این آیاتی که ما ادراک دارن،
بله،
و ما ادراک ما لیلت القدر و بله، ما ادراک ما الحتم، یکی از متعظمین عزیز میگن که این و ما ادراک، اگر این به صلاح شنوندهش یه شخص عامی مثل من باشه،
و ما ادراک ما الحاقه و ما ادراک ما صغر،
بله،
و ما ادراک ما یوم الفصل، اینا رو میفهمید؟
اینا معنیش این میشه که خب
من.
چه چیز تو رو دانا میکنه، در واقع تو چه میدانی؟ این معانی را گفتم. اما در مورد آیه شریفه و ما ادراک ما لیلت القدر، ایشون می نویسه که چون این خطاب به شخص نبی اکرم تصور بشه، یعنی شنونده می تونه هم من باشم هم پیغمبر اکرم باشم، در این صورت گفتن این که تو چه میدانی، این به نظر ایشون که مفسره میگه پسندیده نیست، بلکه این را باید مثل ما اجمله، یعنی چه زیباست و ما ادراکت، تو چقدر خوب میفهمی ای حبیب ما. ایشون اینطور میگه که این در شأن پیغمبر اکرم باید اینطور گفته بشه، چون ایشون عقل کل هست و بنابراین باید یه تجدید نظری در بعضی ترجمه ها مثل ترجمه آیه بکنیم، با این جدا کردن این که مخاطب آیا شخص عادی مثل من باشه یا شخص پیغمبر اکرم. این به نظر من با مقامات پیامبر تناقضی نداره، بلکه در واقع یک رفع شبهه هست. حالا هر جور شما
ما ببین، ما رو دو جور اینجا میشه معنا کرد، ما رو یا ما نافیه بگیریم یا ما موصوله بگیریم. این آقایی که حضرت علی میفرمایید ما رو اینجا موصوله میگیره، ولی ظاهر آیه اینه که ما نافی است و هیچ ضربه ای به قول حضرت علی و هیچ مشکلی برای پیغمبر ایجاد نمیکنه، چون پیغمبر هر چه میداند از خداست. قرآن در شب قدر نازل شده، خداوند به پیغمبرش فرموده باشن، فرمودن که تو چه میدانی که شب قدر چیست، و بعد خودش توضیح میده لیلت القدر خیر من الف شهر، شب قدر از هزار شهر، هزار ماه بهتره. خب پیغمبر هر چی میدانه از خداست. خدا اگر به پیغمبر بفرماید که تو هیچی نمیدانی، واقعا نمیدانه پیغمبر چیزی. پیغمبر هر چی میدانه از خداست. پیغمبر وابسته کامل به خداونده. از خودش هیچ استقلالی ندارد، نه در قدرتش، نه در دعایش، نه در علمش، در هیچی، هرچی از پیغمبر از خدا دارد. او افضل مخلوق خداست، بهترین بنده خداست، برترین بنده خداست. حالا اگر خدا بهش بگه تو چیزی نمیدانی، هرچی میدانی من به تو یاد دادم، مشکلی نداره. این که
من سال آخرام بوده، حال زیبایی که در کلام این مفسر هست که میگه من. در ضمن خداوند متعال میخواد بفرماد که با اون مطالبی که ما بهت دادیم، ای حبیب ما چقدر تو خوب میفهمی. این اشکالش کجاست؟
چون با ظاهر آیه نمیسازه، ظاهر آیه چیزی دیگه میگه، اونا دیگه میخواد باطنی، تفاسیر ذوقی و باطنی، تفاسیر
استاد ما
روش تفسیر خاصی دیگه عرفانی.
استاد ببخشید، ما افعلم اگر این به معنی تعجب نیست یا به معنی،
ما اینجا نافی است، ما معانی متعدد داره، اینجا ما نافی است، ما موصوله میتونه باشه. و چقدر درک میکنی که تو لیلت القدر چیه؟ اگر ما رو اینجا موصوله بگیرم، خیلی با ظاهر آیه سازگار نیست.
متشکرم.
چقدر تو خوب میفهمی که شب قدر چیست، شب قدر از هزار شب بهتر است. خب این خیلی با ظاهر آیه نمیسازه.
متشکرم.
سلامت باش.
خدا حافظ.
آقای حاج محمدی از کرج، سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم جناب استاد.
بفرمایید آقای حاج محمدی عزیز.
ان شاء الله که در مسیر اهل بیت ثابت قدم و در دفاع از حریم تشیع و مانا باشید. جناب استاد، من سوالی داشتم در رابطه با یک سری ادعاهای بلا استدلال برخی منحرفین وهابی مذهب و گاهن سنی مذهب که ادعا دارن ما اگر شخص لعن علی بکند، به منظور بر این که لعن حضرت امیر رو بکند، ما اون رو تکفیر و حتی به قتل میرسونیم. ولی داریم گاهن در تاریخ مطالبی که برعکس این، مثل بحث معاویه، مثل برخی از روات حدیث اونها که اگه اشتباه کنم شبکه خودتون در برنامه دست‌انداز این مطالب رو رد میکردن. بنده جهت برخی تحقیقاتم به این مطالب و مستنداتش در کتب اهل سنت نیازمندم. خواستم اگر میشه لطف بفرمایید برخی از این مطالب رو، نه حالا به
چه مطالبی؟ یعنی لعن امیرالمومنین در منابع اهل سنت رو میفرمایید؟
بله، چنانچه اهل سنت و وهابیت هر جفت منابع اینها لعن کنن و چنانچه میگن ما تکفیر میکنیم و به قتل میرسیم کسی لعن امیر حضرت امیر کنه، با اینکه چی برعکسش هست.
ببینید خدمتتون عرض کنم،
مستندات این مسائل رو ارائه بفرمایید.
بله خدمتتون عرض کنم، اتفاقا کاملا همونطور حضرت علی فرمودید، برعکس اینا بیش از همه کسانی از صحابه رو دوست دارن که با امیرالمومنین مشکل دارن. هر کسی بیشتر با امیرالمومنین مشکل داشته، این وهابی ها بیشتر قبولش دارن. مثلا از بین زنهای پیغمبر، ام حبیبه، نمیدونم سوده، نمیدونم جویریه، فلانی فلانی، زینب بنت جحش، اینا رو کسی اسمی ازش نمیبره. حتی حضرت خدیجه سلام الله علیها رو که تمام عمر و تمام زندگی و تمام دنیاشو در راه اسلام داد، خیلی نامی ازش نمیبرن. اما کی رو خیلی تجلیل میکنن؟ اونی که با امیرالمومنین علی ابن ابی طالب جنگیده، اونی که خودش میگه بغض علی ابن ابی طالب رو در دل دارم، اونی که امام حسن علیه السلام رو جنازه‌شو تیربارم، اونو بیشتر دوست دارن. از بین بقیه هم معاویه. معاویه چرا اینقدر دوست داره اینا؟ معاویه چیکار کرده مگه؟ برای اسلام کاری کرده؟ برای خدا کاری کرده؟ نه. مهمترین کاری که کرده چیه؟ اینه که با امیرالمومنین علی ابن ابی طالب فحاشی کرده. اینه که با امیرالمومنین جنگیده، 100,000 مسلمان رو کشته. کاملا برعکس همونطور که حضرت علی فرمودین، واقعا اینجوری نیست که اینها اونایی که به امیرالمومنین فحاشی کنن رو بکشن. اگه واقعا اینجوری، دست بکشید از معاویه، دست بکشید از یزید. چرا اینقدر سنگ یزید و معاویه رو به سینه میزنید؟ دست بکشید از اینا و اینها رو از اعلام بیزاری بکنید، از اونایی که به امیرالمومنین فحاشی کردن. روایتش هم در صحیح مسلم دیگه، دستور میداد به صحابه که به علی ابن ابی طالب فحش بدید. چرا فحش نمیدید؟ چرا به علی ابن ابی طالب فحش نمیدید؟ روایتش در صحیح مسلمه. حالا من خدمتتون عرض کنم، روایتش رو هم خدمت این بیننده عزیز نشون بدم که آمده دیگه در منابع صحیح، در صحیح مسلم و جاهای دیگه. من این پیدا کنم، معاویه رو و فحاشی معاویه به امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب رو که مال روایتش در صحیح مسلم یا صفحه مونیتور بندر نشون میدید، صحیح مسلم چاپ وزارت اوقاف عربستان سعودی دارالسلام صفحه 1059 حدیث 2404 عن عامر ابن سعد ابن ابی وقاص عن ابیه سعد ابن ابی وقاص قال امر معاویه ابن ابی سفیان سعدن، معاویه به دستور میداد به سعد ابن ابی وقاص و میگفت ما من انکنت صبح با ترابن، چی شده؟ چرا چی باعث شده که تو به علی ابن ابی طالب فحش ندی؟ چرا فحش نمیدی؟ بعد سعد ابن ابی وقاص فرمود من سه چیز از پیغمبر شنیدم که هرگز به علی ابن ابی طالب فحاشی نمی کنم، اگر یکی از اونها برای من بود از شتران سرخمو بهتر بود. حالا دونه دونه میشماره دیگه. حالا این روایت واضح و روشن که در منابع اهل سنت هم آمده، صریح دستور میداد به سب امیر المومنین علی ابن ابی طالب. اگر واقعا راست میگید، محب امیر المومنین هستید، شما واقعا علی ابن ابی طالب رو دوست دارید، خب از دشمنش بیزار باشید. نمیشه هم دشمنش رو دوست داشته باشید، هم معاویه رو دوست داشته باشید، هم علی، این دو تا با هم جمع نمیشن که. اگر امیر المومنین دستش به معاویه میرسید، شمشیرش میرسید، معاویه رو قطعا میکشت. همینطور معاویه اگه دستش به امیرالمومنین میرسید، که امیرالمومنین پیشنهاد کرد، حالا رواج ما قبلا خوندیم، امیرالمومنین پیشنهاد کرد به معاویه که بابا این همه چرا آدم کشته بشه، من و تو با هم مشکل داریم، بیا با هم در میدان با هم شمشیر بزنیم، که حالا اتفاقات افتاد که گفتنش شاید خوب نباشه، حالا یه وقتی دیگه خدمتتون خواهم گفت. بیننده بعدی آقای ابو علی از تهران، سلام علیکم و رحمت الله.
سلام باشید، از زهره قسمت شما در حال شما خود انشاءالله.
بفرماید آقای ابو علی.
از آقا جان من سوالم در رابطه با حدیث قرطاس مغایرت که با موضوع برنامه نداره جزه سوال.
نه فرقی نداره، حدیث قرطاس هم هست خدمت رو.
ارزم به حضور خواستم اینم آقای یزدانی، این کلمه یحشور از خود خلیفه دوم صادر شده یا از جمعی از حاضرین اونجا؟
بله ایشون گفتند و بقیه تکرار کردن دیگه.
یعنی ابتدا به امر
اول هجر رسول الله یا هجر رسول الله نعوذ بالله نعوذ بالله رو عمر ابن خطاب گفت، بقیه هم همون حرف رو تکرار کردن. روایت صحیح بخاری همینو میگه دیگه. بله
چون من تو بعضی روایت ها میبینم جمله جمع، یعنی مثلا ابتدا نمیاره که مثلا عمر گفته باشه، جمله رو به صورت جمع داره میاره. خواستم اینم به صورت جمعی اونجا اظهار شده یا ابتدا به هم آقای عمر گفته بوده مثلا؟
بله حالا من روایت چه خدمتون نشون خواهم داد که بقیه حرفی رو تکرار کردن که عمر گفته بود. من خدمتون
تلفن رو قطع کنم، از بیننده دور دنبال سندش ببینم.
متوجه نشدم،
میگم اجازه است من تلفن رو قطع کنم؟
بله بفرمایید، مشکل نیست، من روایت رو پیدا کنم.
بله ممنونم، خدا حافظ،
سلامت باشی. من روایت از صحیح بخاری سرچ بزنم، الان اسکنش رو پیدا نکردم. بله بله ببینید روایت 56-69 که عمر گفت که قد غلب علیه الوجع و انکم القرآن حسبنا کتاب الله فاختلف اهل البیت فاختصموا. حالا روایت اینقدر اینها رو تحریف کردن که حالا ما یه مفصل یه برنامه رفتیم فقط تحریفات همین روایت رو بررسی کردیم. بعضی یه چیز گفتن و منهم من یقول ما قال عمر، بعضی هم آمدن گفتن که همون حرف عمر رو تکرار کردن. وقتی سر و صدا شد پیغمبر صحابه خودش رو، اصحاب خودش رو از مجلس بیرون کرد. این یعنی اول خلیفه هجر رسول الله اهجر رسول الله رو گفته و بقیه هم همون حرف رو تکرار کردن یا غلبه الوجع، فرقی نداره با هم دیگه. چو بگی آقا این بیماری برش غلبه کرده، بر اثر بیماری داره هر این حرفا رو میزنه، چی بگی داره هذیان میگه، یعنی ترجمهش یکی میشه، یک کلامه. اون یکم بی ادبانه است، این همون یعنی واقعا همون کلمه بی ادبانه رو به کار برده، همونطوری که علمای اهل سنت تصریح کردن. بنابراین خلیفه اول به پیغمبر جسارت میکنه، طرفدارانش هم همون حرف رو تکرار میکنن، ایده هم از این طرف با اونا مقابله میکنن و سر صدا میشه و پیغمبر اونها رو از مجلس بیرون میکنه. روایت صحیح بخاری دیگه. حالا اینم روایت شماره 7366 هم دقیقاً همونو میگه که و منهم من یقول ما قال عمر، در صحیح مسلم هم همینه، در صحیح مسلم هم و منهم من یقول ما قال عمر، بعضی همون حرف عمر رو تکرار کردن و به هر حال همون جسارت رو اونها هم کردن به پیغمبر. ممنونیم برادر عزیز آقای آقا جانی از قم. سلام علیکم و رحمت الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب خدمت استاد بزرگوار جناب دکتر یزدانی عزیز.
سلامت باشید. امیدوارم
که همیشه سلامت باشید در ثنای آقا صاحب الزمان و انشاءالله خدا بر توفیقات شما بیفزاید. بنده از اینکه مجدد در خدمت شما رسیدم خدا رو شکر میکنم.
سلامت باشید.
عرض کنم که بنده به عنوان عرض کنم یه شاگرد خیلی کوچک شما زنگ زدم که یه مسئله ای رو حالا شاید خود انتقادی باشه خدمتتون عرض کنم.
از ما میخوای انتقاد بکنی؟
یعنی درس پس بدم در
آها نه از ما میخوای انتقاد بکنی هم الان قطع کنیم ما تحمل نداریم. در خدمتیم.
سلامت باشید بزرگوار. عرض کنم که بنده یه کلیپی از شما بزرگوار دیدم توی یوتیوب در رابطه جناب مختار و لطفا اونجا که بنده دیدم شاید یه خورده مثلا حق مطلب ادا نشده بود اونجا گفتم که چند تا مطلب
بفرمایید شما حق مطلب رو ادا کنید.
بزرگوارید یعنی دست بستنم خدمتتون. که در رابطه این که عرض کنم خدمتتون که ایشون آیا این بزرگوار به عنوان منتقد اهل بیت آیا معتقد به ولایت اهل بیت علیهم السلام بوده و یا نبوده، این در رابطه این بود که حالا من سرچ زدم پیرامون این قضیه، اینکه علمای شیعه اکثرا و تقریبا قریب به اتفاق گفتن که ایشون معتقد به امامت آقا امام زین العابدین علیه السلام و اهل بیت بود، مثلا مرحوم ابن نمای هلی استاد علامه هلی و سید ابن طاووس. ایشون در کتاب زبان نصار صفحه 146 در رابطه ایشون میگه نه تنها ایشون از یاران و شیعیان اهل بیت بود بلکه از بهترین و برگزیدگان برتر بود و میفرماد که و دعا زین العابدین للمختار دلیل الواضح و برهان اللائح الا انه عنده من مصطفین الاخیار و بعدش حالا دلایل متعددی هم ذکر میکنه که هست. بعدش مثلا آیت الله مامقانی در کتاب تنقیح المقال جلد 3 صفحه 206 یعنی قبلش بودن 20 صفحه در رابطه این بزرگوار صحبت میکنه، بعدش در آخر میگه فتلخص من جمیع ما ذکرنا، میگه خلاصه اون چیزی که ما کلا عرض کردیم ان رجل امامی مذهب فان سلطنته به رخصت من الامام علیه السلام، میگه ایشون شیعه امامی بوده معتقد به امامت ایشون و حکومتش هم با اذن امام معصوم بوده و از علامه هلی هم میاره که ایشون فظاهر علامه رحمه الله ایضا و تلک قرینه الاخرى الا کون الرجل الامامی، یه بازم علامه هلی هم اینو فرموده در کتاب خلاصه خودش اسم ایشون آورده که ایشون از غیر امامی علامه هلی تو این کتاب نیاورده حتی اگر در وساقت در اوج و در متن هم در نهایت باشه. بله اینم تا اینجا مطلب. فقط مثلا علامه مقدس اردبیلی رحمه الله در رابطه جناب مختار میگه در حسن عقیده جناب مختاری شکی نیست در حدیقت و شیعه صفحه 505 و من حالا خیلی وقت شما رو نگیرم، فقط در رابطه بحث این که حالا میگن محبت ابوبکر و عمر در ایشون داشته، ما فقط دو تا روایت پیرامون این قضیه داریم، یعنی کل چیزی که داله بر اینه که ایشون معتقد به خلافت ابوبکر عمر بوده دو تا روایته که یکی در کتاب تهذیبه و یکی هم کتاب سرائر که آیت الله خویی در معجم الرجال جلد 19 صفحه 108 میگه روایتان ضعیفان اما روایت تهذیب فبه ارسال اولا و به امیه ابن علی القیسی ثانیا، میگه به این دلیل روایت اول ضعیفه و اما ما رواه فی السرائر فلا ان جعفر ابن ابراهیم هرزمی لم تثبت وثاقته الا ان روایت ابان عن خو و روایت عن زرعه عجیبه، حالا ایشون دیگه توضیح میده دلایل تضعیف
بقیه مطالب آیت الله خویی رو هم خوندی در باره مختار
جان
میگم بقیه این مطالب حضرت آیت الله خویی رحمت الله علیه درباره مختار هم خوندی؟
بله تا حدودی مطالب
خب چی شد نتیجه چی میگیره مثلا ایشون؟
عرض کنم بله توی میگه این
تو هم موجه مرزال حدیث که این مطلب شما خوندی بقیهش هم خوندی دیگه لابود؟
بله بله توی عرض کنم در ادامه میفرماد که این روایات زم سنده ضعیفه و احتمال داره که بر تقیه باشه یوم که
روایات مرز
چی؟ حمله صدوره
روایات مد سند داره؟
جا؟
روایات مد سند داره؟
بله دیگه ایشون ترجیح میده روایات مد
نه ترجیح نمیده هرگز ترجیح نمیده ایشون توقف دشنی. میکنه حضرت آیت الله خویی از اون کسانیست که توقف میکنه درباره مختار هم روایات مذمت زیاده هم روایات مد زیاده هر دو دسته پایم. هست در آخر توقف میکنه دیگه ایشون
حتی من ندیدم مطلبش چون توی سایت خود شما هم در رابطه ایشون مقاله نوشته تو سایت شما مگر مراجعه کنید سایت خود شما
سایت خودم ایشون... از... یعنی از سایت خودم بیخبرم من
نه سایت عرض کنم سایت ولیعت هست یعنی بنده از اینجا عرض دیدم
حالا اگر از یه ممکنه مطالب زیاد باشه نویسنده زیاد افراد زیاد حالا من خیلی سوال من... ننوشتم براشون مقاله من سایت خودم من درباره مختار چیزی ننوشتم مطمئنم
نه سایت عرض کنم ولیعت
واسطه حضرت ولیعت بله
بله بله حالا من عبارت ایشون رو ندیدم اگر امکان داره نشون بدید
همون شما همون شرح حال مختار رو شما جستجو بزنید
تو مثلا آیت الله مامقانی هم ایشون
آیت الله مامقانی خب تکلیفش معلومه طیف هایی مثل حضرت آیت الله مامقانی رحمت الله علیه رحمت الله علیه اصلا سبکش اینه روشش توی رجال اینه که تمام تلاششو میکنه که یک وساقت راوی رو حتی به قول معروف بعضی تعبیر رو میکنن آقا حتی از پریدن کلاغ هم ایشون سعی میکنه یه جوری نتیجه بگیره که فلان راوی ثقه است یعنی کلا سبکش اینجوری برعکس حضرت آیت الله خویی خود سختگیرتره این دو سبک دیگه یعنی ما روایت صحیحی در مدح مختار نداریم در
یعنی اون روایت که میگه جزا الله مختار خیر جزا
سند داره سند داره سند داره
بله اونم اگر
هیچ کدوم اینا سند
نبود در برنامه بعدی خدمتتون میارم ولی مثلا روایتی که بوده
بالا همه رو بررسی کردیم
بالا تصدیق مختار اونجا رو آیت الله خویی میگن نظر از نظر سندی صحیحه بالا تصدیق مختار نه و قرار
بیار ما ببینیم روایتش هیچ روایتی در مدحش و هیچ روایتی در مذمتش سند صحیح نداره
چون عرض کنم به
همین دلیل ما توقف میکنیم ما که حرف علیه مختار نداریم که ما که مشکلی با مختار نداریم که
بزرگوارید نه میگم یک کتابی هم فقط اصلاحی میکنم بود چاپ مجتمع جهانی شیعه شناسی مختار از دیدگاه اهل بیت من بنده خونده بودم تمام روایاتو میاره و
یه روایت مستحیه سبکا اینجوری دیگه بعضی یه زمان یه دوره میشه که عده تمام تلاش رو میکنن که مثلا زید رو تمجید کنن توصیف کنن تمام روایتش رو از این مرز جمع میکنن ولی دیگه به روایت اون طرفش متاسفانه رجوع نمیکنن جایی میرسه به مختار میرسه مختار رو میخوان تمام روایتی که در مدهش هست رو بیارن مختار از دیدگاه اهل بیت ولی اگر میانه رو بگیریم اگر میانه رو بگیریم اونطور که حضرت آیت الله خویی گرفته بله روایت در مدهش زیاده ممکن دوستش داریم روایت در مذمتش هم هست به همین خاطر
بلا من حرف کنم
روایتی در مذمتش هست توقف میکنیم نه این ورسن از سعی داره نه اون ورسن از سعی داره
حالا من انشالله مهم هم نیست تو برنامه بعد چیز رو خدمت رو میارم نظر آیت الله خویی رو چون
یعنی مهم هم نیست یعنی مختار خوب باشه بد باشه اهل بهش باشه اهل جهنم باشه
صحابه اهل بیت دیگه مثل ارز کنم بقیه صحابه اهل بیت
اثباتش سخته دلیل نداریم که ایشون شیعه امیرالمومنین باشه دلیل نداریم که ایشون ولایت اهل بیت رو قبول کرده باشه و از اون طرف اونا هم قبول نکرده باشه
آیت الله مامقانی آوردن اینو یا علامه هلی آیت الله
مامقانی گفتم خدمتون قصه
شد نه علامه هلی یا علامه ابن نمای هلی یا علامه امینی
میگه علامه امینی هم آخه دیگه براش دعا کرده این دلیل بر اینه که آدم خوبی بوده
بله یا ترحم امام خطبا فرمودن رحم الله مختار یا
چرا بخاطر چی؟ بخاطر چه کاری؟ تازه همون همین دعا هم سند نداره دیگه
ولی از
نداره همین دعا هم سند نداره دیگه
اگر یه نفر کار خوبی بکنه بدون ولایت اهل بیت عرض نداره که امام معصوم بخواد
حتی هدفش چی باشه دیگه اگر هدفش بله دیگه وقتی امام استقامت هم کرد در این مسیر تا آخر بود
علامه امینی هم تو کتاب القدیر میاره همینو جلد دو صفحه
فراوان همه صحبت کردن درباره‌اش
آره حالا انشالله من اینو برنامه‌ریزی میام، ولی علامه امینی هم میگه که ایشون من رجالات دین و الهدى و الاخلاص در کتاب القدیر جلد 2 صفحه 343 و بعدش میگه علماء الاعلام قد اکبره و نزهه، علماء ما ایشون رو بزرگ دانستن و منزه دانستن از
مخ... چون یه سری تهمت ها بنی زبیر زدن دیگه، یه سری تهمت ها زدن برای اینکه اونو از بدر کنن، به خاطر اونم که شده خیلی ازش دفاع کردن، دروغ گفتن، زیاد تهمت زدن دیگه بنی زبیر، خصوصا عبدالله ابن زبیر خیلی تهمت زد، مصعب خیلی تهمت زد بهش، با همون تهمت ها اونو کنار زدن دیگه، خدمتتون عرض کنم کوفی ها از دوربرش دور کردن، همش دروغ بود. بله
خوشحال شدم استاد.
بله اون چیزایی هم که به هر حال توی سریال بود که اونا خیلیش، یعنی 90% مطالبی که توی سریال بود توهمات و تفکرات کارگردان نویسنده محترمش بود.
البته حالا من ان شاء الله اگر شد، چون این الان بحث علمای دیگه هم هست، ولی من حالا آیت الله خویی رو بس
حالا هزار نفرم بیاری، هزار نفرم از اون ورش هست دیگه.
آره دیگه، حالا ان شاء الله صحتش رو
میگیره، ولی علمایش هم هست، هر چی بعد از این بیاری از اونش هم هست.
ایشون و آیت الله خویی روایت متن من تا جایی که دیده بودم گفته بود معتبر.
بله همه منم دیدم اتفاقا، همون روز گشتم، هم روایت بله. مذمت رو میاره،
بله
همه رو تضعیف میکنه، واقعا هم ضعیفن، ولی روایت متن هم حتی یک روایت متن هم نداریم صحیح باشه در بارش، حتی همین دعای امام لابد سند نداره اینا
که. بله فهمم اصلا میگم این روایتی که میگه ولا تصب المختار نوقد قتل تنا کشت قاتلین ما اهل البیت،
سند صحیحه؟
اونا من نظر سندی آیت الله خویی میگن صحیحه. حالا من برنامه بعدی میارم.
ما سب نمیکنیم، مگه کسی سب کنه خودشو سب میکنه.
نه نه روایت نه دیگه، چون در ادامهش میگه که ایشون قاتلین ما رو کش و
یه جورایی کاشف
الکعب هم وجه زین العابدین ایشون، یعنی
این دلیل نمیشه برای اینکه شیعه امیرالمومنین باشه.
خب نه خب امام اگر نباشه،
ما بحثمون سر این نیست، ما بحثمون سر اینه که ایشون شیعه امیرالمومنینه یا بله نیست. ما گفتیم دلیلی برای اینکه شیشه‌ای امیرالمومنین نیست. بله کار خوبی کرده، ما به خاطر اون کار خوبش برایش رحمت بفرستیم، برایش دعا می‌کنیم.
بله خب امام معصوم سوار میگه رحم الله مختار، امام معصوم سوار میگه خب این اگر شیعه اهل بیت نباشه که رحمت خدا شامل حالش نمیشه.
خیلی یارو داریم، خیلی دیگه هم داریم که شیعه نبودن ولی کار خوب کردن، به خاطر اون عمل خوبشون رحمت فرستادن.
نه یعنی میگم ترحم امام دلیل بر عظمت
ترحم امام دلیل بر شیعه نیست،
چون کسی که ولایت اهل بیت رو نباشه نداشته باشه رحمت خدا شامل حالش نمیشه، یعنی کارش هم بی عجبه.
نه نه خاطر مثلا... کاری که کرده در قیامت شفاعت میکنه اصلا،
مثلا عمر بن عبدالعزیز
خاطر این کاری که کرده خدا شفاعت اهل بیت شفاعتش میکنن، این رحمت از این بالاتر.
بله نم عرض کنم خدمتتون که عمر بن عبدالعزیز هم مثلا فدک رو برگردون، ولی مثلا
نه برنگردون با... عمر بن عبدالعزیز غاصب غاصب
جایگاه اهل بیت، نه لا بخشی بله اشتباه شد اینجا، لعنو یعنی لعن امیر
لعن نکنید، ولی خب خودش لعن میکرده مدت از عمرش، اونم سیاستش بود دیگه،
ولی میگم رحمت شامل حالش نمیشه.
نه لعنت شاملش میشه اتفاقا،
بله
چون اون این کارها رو میکرد به خاطر حفظ حکومتش، عمر بن عبدالعزیز همه این کارهایی کرد به خاطر حفظ
حکومتش.
چی؟
عرضم اینه که یعنی اگه ولایت امیرالمومنین رو نداشته باشه لعنت شامل حالش میشه.
نه چون هدفش چی بود؟ هدف عمر بن عبدالعزیز از این کار این بود که همه رو راضی کنه، چون پایه های حکومت بنی امیه سست شده بود، شیعه زیاد شده بود، این کار رو کرد که دل شیعه رو به دست بیاره. خودش در مدت طولانی از عمرش به اهل بیت لعن میکرده، ما روایتش هم داریم، مستنداتش هم داریم.
نه من مثلا منظورم اینه که مثلا کلمه رحم الله،
نه هیچ ربطی نداره، اون
رحم الله رو مثلا اهل بیت برای
حضرت عالی میکنید و آقای رحمت الله علیه ابن نما کرده، اینو واقعا دلیل بر شیعه بودنش نیست.
بله خوشحال شدم مثلا
سلامت باش،
ادله رو بعدا براتون میارم انشالله،
ادله رو دیدم قبلا، سلامت باش،
یالا درس پس میدیم خدمت،
سلامت باش،
یا علی. یا علی.
خب وقتمون تموم شد، ممنونیم از برادر عزیز آقای آقاجانی و همینطور از برادران عزیز آقای خانساری و بقیه که پشت خط موندن، ازتون عذرخواهی میکنیم، وقتمون تموم شد، انشالله که همه ای ما رو اهل بیت هدایت کنه در راه خودش و مستدام باشیم و انشالله که به زودی آقامون بیاد. اللهم عجل لولی کل فرج.
وقتی که پیغمبر صلی الله علیه و آله از دنیا رفت، در کتب اهل سنت ها ابوبکر اومد تو مسجد گفت ان الارض کافره، کل مردم زمین کافر شدن.
ببین امتش به اختلاف نیفتادن مگر اینکه اکثریت که بر باطل بودن.
چطور میشه وقتی آیشه اس کنه رفتن اس خودش دیگران دفن کنه خونه پیغمبر، اما فرزند دختر پیغمبر، فرزند پیغمبر وقتی خود در خونه فرزند دفن شد رو من میکنن به
خاطر احمد. در کلام اهل بیت تصریح شده میگه قادر است و معلوم است کسی که
یک روایت ولو ضعیف السند بیارید که پیغمبر به ابوبکر گفته باشه صدیق
ایگاه اهل بیت علیه السلام در مورد نماز تراویح چیست؟ این تجمیع فیها بدعتون.
دیگه دیشم با خانوادم
میخواید شیعه بشید آیه احمد؟
بله.